السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صلى على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. در این شب جمعه اول سال قمری و شب جمعه اول محرم الحرام در خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خدا رو قسم میدیم به قطره قطره خون مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر چه زودتر مشکل این ویروس منحوس رو از سر بشریت، مخصوصا از امت اسلام و محبان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برطرف و ریشه‌کن بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به محمد و آل محمد، در فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. با اینکه در مقام توصیف امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود حق مجالی بسیار وسیع داره و خود این نشون میده که شناخت حق چندان دشوار هم نیست، اما چرا در عرصه عمل به حق کسانی که در صف بمانند و رها نکنند اندک میشن؟ بحث ما در این شبها در امتداد نگاهی است که ابا عبدالله الحسین علیه السلام در بدترین شرایط وضعیت امت این خط رو روشن کردن که الا ترون ان الحق لا یعمل به، مگه نمی بینید حق بهش عمل نمیشه؟ و الباطل لا یتناها عنه، از باطل هم کسی اجتناب نمی کنه. یعنی جامعه با اینکه حق رو میشناسه پای عمل به حق مقاومت نمیکنه و با اینکه میدونه باطل چیست مبارزه نمیکنه. چه مرگی آرز شده بر جامعه زمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام که دیگه مشکلش این نیست که حق و باطل رو نمیتونه تشخیص بده، حق روشن رو اعتنا نمیکنه و باطل روشن رو هم اجتناب نمیکنه. این مشکل رو داریم بررسی میکنیم و باید خیلی هم جدی گرفت این ماجرا رو. یکی از عواملی که باعث میشه انسان حقی رو که روشن هست نمیتونه در عمل باهاش دست بده، بیعت کنه، پاش بمونه، استقامت کنه، هزینه پرداخت بکنه، مشکل جهله. جهل. ممکنه کسی احیانا در جلسه باشه که به عرایض ما با دقت گوش بده، بگه خب این که تناقضه، خودت از طرفی میگه حق روشنه، بعد میگه مشکل اون کسی که عمل نمیکنه جهله. اگر جاهله پس حق رو تشخیص نداده، اگر تشخیص داده پس جاهل نیست، اتفاقا جهله. میدونید که مفهوم جهل در مقابل دو مفهوم قرار داره در منطق قرآن و روایات. یه وقت بگیم کسی جاهله یعنی عالم نیست، نمیدانه، سوادشو نداره، اطلاع نداره. یه وقتی هم میگیم جاهله یعنی عاقل نیست. اون چه که در روایات اهل بیت علیهم السلام خیلی خیلی مهمتر شمرده شده جهل در مقابل عقل. جاهلی که علم نداره و اشتباه میکنه خیلی زودتر بخشیده میشه و عذرش گاهی موجهه، مخصوصا اگه جاهل قاصر باشه، دستش کوتاه بود، اصلا نبوده جایی که بفهمه، اصلا معذوره. اما جاهلی که میدونست و عمل نکرده، این جاهلی است که علم داره، عقلش رو در عرصه عمل حاکم نمیکنه. شما افتخار کنید به عنوان شیعیان اهل بیت علیهم السلام که در بین همه فرق اسلامی ما تنها فرقه ای هستیم که کتب اصلی و اصولی روایی ما نه از خداشناسی شروع کرده، نه از نماز و روزه و احکام شروع کرده، نه از اخلاق و صداقت شروع کرده. اصول کافی رو که شما جلد اول رو باز میکنید، قبل از اینکه وارد حتی مباحث حجت و خدا و اثبات خدا بشه، اولین بحث کتاب العقل والجهل. یعنی اصلا وارد این مکتب نمیشه با ضعف عقلی شد، باید عقل عامل بشه به اون چی که میدانه. زالی علیه السلام هم در نهج البلاغه میفرماد میشه کسی علامه باشه و جاهل باشه. رب عالم قد قتله جهله، چه بسیار عالم و دانشمندی که جهلش او رو کشته. این چه جور جاهلی که عالمه؟ و معه علمه لا ينفع، دانشش رو داشته ولی در عرصه عمل به کار نبرده، سودی نبرده. این جهل اتفاقا نکبتبارتر، خطرناکتر، مهلکتر از جهل از روی بیسوادی است. کسی نمیدانسته اشتباه کرده، به محض اینکه بدونه اصلاح میکنه. اما اگر بدونه و اشتباه بکنه چی؟ یکی نماز صبح دوست داره بیدار بشه، خسته است، به رفیقش، به همسرش میگه خواهش میکنم دم اذان منو به هر قیمتی شده بیدار کنید، یه بار دو بار صدا کنی، یه تکون بدی، مثل فنر میپره. اما اگه کسی نخواد نماز بخونه، صبح خودشو به خواب بزنه، بعد چجوری بیدارش کنی؟ هم صدای اذان شنیده، هم همسرش صدا کرده شنیده، نمیخواد بیدار شه، خودشو به خواب زده. این جاهل نیست؟ این خیلی جهلش عمیق‌تر و خبیث‌تره. رب عالم قد قتله جهله و معه علمه لا ينفع، علمش هم داشته و سودی نبرده. اینجا جهل در مقابل عقله. عقل چیه؟ ملاک تشخیصه. خب خود عقلم دوباره دو تا مرتبه و مقام داره. یه عقل نظری داریم که در مقام تئوریک تشخیص میده مسائل رو. یه عقل عملی داریم که حالا اون چی رو که تشخیص داده آیا میتونه وایست پاش عمل بکنه یا نه. یکی از ویژگی های ممتاز بانوان در خلقتی که خدا در اینها قرار داده و بسیار شگفت انگیزه اینه که با اینکه در عقل عملی هیچ کمبودی ندارن، با مرد هیچ فرقی نمی کنن، یعنی اونا میتونن فلسفه، کلام، هندسه، ریاضی، شیمی، فرمولای پیچیده، توحید، عرفان، همه رو برن تا آخرش یاد بگیرن. بلکه دانشمندان خیلی بزرگ زیادی از زنان داشتیم. با اینکه در حوزه نظری عقلشون کامله، اما در مسائلی که مرتبط میشه به زندگی انسانی، بعضی وقتا عقل خودشون رو میذارن کنار، در عرصه عمل به عاطفه‌شون عمل میکنن. که اگر این گونه نبودن هیچ مردی نمیتونه زندگی کنه. عاطفه است دیگه، عشق، محبت، رنجی رو که داره میکشه، اتفاقی رو که داره میفته میفهمه، اما نمیتونه دل بکنه. چرا بعضی وقتا تعارض بین شما و خانومت در تربیت بچت پیش میاد؟ چون تو سفت همونی که میفهمی از نظر عقلی و علمی میخوای پیاده کنی، ولی اون دلش نمیاد با بچه قهر کنه، اون دلش نمیاد بچه رو تنبیه کنه، اون دلش نمیاد بچه رو محروم کنه. از نظر تئوریک هم خونده، امتحان داده، نمرش هم گرفته، ولی به عمل که میرسه این دل نمیذاره. من با چشم خودم یه وقتی دیدم یه جایی تصادف بسیار وحشتناکی شده بود، خیلی سال پیش در تهران 15-16 تا ماشین کوبیده بودن به هم، به صورت دایره شده بودن، آتیش گرفته بود، همشون آتیش گرفتن دور هم، جمعیتی ریخته بود اونجا، یکی پتو آورده بود، یکی خاک آورده بود که تا حالا آتش نشانی برسیم. رفتیم ما اونجا سری، بالاخره بزرگترها خودشون پرت کرده بودن بیرون، یه در کشیده بودن بیرون، یه ماشین، یه خانم و آقای جوان با یه کودک که صندلی عقب نشسته بود آتیش گرفته بود مثل بقیه ماشینا، تو حلقه افتاده بود، یعنی وسط ماشینا افتاده بود، دورش هم دور آتیش بود. زن و شوهر خودشون پرت کردن بیرون، بچه رو نتونستن بیارن بیرون. نگاه خیلی جالبی بود اون لحظه، اگرچه خیلی غم انگیز بود. مرده رفته بود کنار خیابون رو جدول نشسته، تو سرش میزد، گریه میکرد، اما اقدامی نمیکرد. خانومه داشت خودش رو تیکه پاره میکرد، جمعیت گرفته بودنش که نره تو آتیش. آیا این زن نمیفهمه که این آتیش به این حجم تو رو هم میسوزونه؟ بچه که میمیره، خودت هم میمیری. چرا میفهمه ولی نمیتونه نگاه کنه و بشینه تو سرش بزنه؟ عاطفش بر عقل نظریش غلبه داره. آخرم حریف جمعیت شد، خودش انداخت تو آتیش که شاید بتونه بچه‌ش هم نجات بده، هر دو سوخته. عقل عملیش بر در عقل نظریش رسیده، اما در حوزه عمل نمیتونه هر جایم پا رو عقلش با رو عاطفش بذاره به عقلش عمل بکنه. این فقط مثال زدم که این تفاوته رو بدونی. پس ما گاهی میگیم عقل، منظورم عقل نظری است، یعنی فهمیدن مسئله. گاهی میگیم عقل یعنی عمل به اون چه که فهمیدیم. گیر قصه در پذیرش حق تو عقل عملی است. لذا حالا راحت میتونم بگم که اصلا مگر میشه کسی حق و تشخیص نده؟ گیر این طرفه، حق روشن رو نمیتونه اطاعت کنه، نمیتونه بپذیره. کی؟ وقتی که حق از شانس بدش این دفعه علیه او داره حکم میکنه، ولی حقم هست. از همین توضیحات خاص معلوم شد گیر قصه این وسط یکی موجود ناقلاییست به اسم نفس. چون هر کسی قبل از هر چیزی خودش رو شناخته و قبل از هر چیزی خودش رو دوست داره، این حب نفس نمیذاره چیزی به سمتش پرتاب بشه و این بپذیره. سر سوزنی حاضر نمیشه به این راحتی زیر بار بره، مگر خیلی تربیت شده باشه. خیلی تربیت. امشب با چند دقیقه از زبان علی علیه السلام و اهل بیت میخوایم سر این نکته حساس گفتگو کنیم که میدانیم، میفهمیم، از نظر تئوریک هم استدلال 100% محکمه و قبول داریم، اما پاش برسه به همونی که میدانیم و استدلال کردیم و حتی رفتیم درسش رو تو دانشگاه دادیم، نمیتونیم عمل کنیم. نمیتونیم. چه چیزی باعث میشه ما نتونیم؟ در قصه ای که من مثال زدم فقط برای جا افتادن قصه، عاطفه یک زن نمیتونه بذاره که این ببینه بچهش میسوزه، اینم اینور بزن تو سرش. یک کاری باید بالاخره بکن. خودشو به آب و آتیش میزنه که ضرب المثل شده اینجاست دیگه. خودشو به آب و آتیش میزنه. آب و آتیش که با هم متضادن. یعنی هر کاری از دستش بر بیاد میکنه که خودشو به خب اونجا مانع این که به اونچه که میفهمه عمل کنه حب بشه، محبتشه، ساختار فوق‌العاده لطیف وجودیشه. چرا میگه زن نباید بیاد قاضی بشه؟ چون قاضی باید بیرحم باشه به یه تعبیری. زن و بچه متهم گریه میکنن، میبینه مادرش مریضه، دل رحم بشه کلن ضایع میکنه جامعه رو. ولی زن نباید بیرحم باشه. لذا حق نداری زن رو بره قاضی کنی. این شأن زن نیست که در همچین پست خشنی قرارش بدی. این توهین به زن نیست، که این احترام به زن. شما گل رو میبرین وسط اتوبان که تریلی رد میشه رو اسفالت میکارین یا تو گلخونه میذارین؟ چرا میگه که شهادت در دادگاه اولا و به ذات اصلا تکلیف زن نیست؟ اگر جای گیر کردن برای اثبات یک جرمی، دو تا مرد یا یه مرد عادل بر شهادت بده. وظیفه مرداست، چون محیط محیط خشنه. بعد بشینه تشریح کنه جنایت رو، بعد دوباره تحت تأثیر تهدید یا احساس عواطف دوروری های متهم قرار میگیره. اگر دیگه نبود مرد عادلی برای شهادت دادن، چون حفظ حقوق مظلوم واجب تره، حالا دیگه ناگزیر دو تا زن لاقل برن شهادت بدن. چرا دو تا زن برن شهادت بدن؟ این توهین به زنه؟ نه خیر، این افتخار زنانه. چون زن اگر اینقدر عاطفی نباشه دیگه زن نیست. حالا چون قاضی باید اطمینان عقلایی پیدا کنه و میدونه که زن تحت تأثیر عواطف ممکنه قرار بگیره، اونی که دیده نتونه بگه، میگه خب یک بانوی رو که ادعا میکنه صحنه رو بیارید، ریز ازش شهادت بگیره. بعد اینو یه جا میبرن که با اون خانم ارتباط نتونه داشته باشه با دومی. دومی رو میارن ریز اعتراف بگیرن که دوتاشون یکی بود، میگن که انشالله که راست میگن دیور. چون زن عاطفیه. اما ما چرا حقو نمیپذیریم؟ این وسط چی عایق میشه بین فهم ما با پذیرش ما، عقل نظری ما با عقل عملی ما؟ این که من عرض کردم یکی از مهمترین عوامل پذیرش و عدم پذیرش حق جهله، این نوع جهله که خیلی حرفه‌ای و پیچیده است. گاهی خود انسان جاهل هم متوجه نیست که جاهله. جهل مرکب شنیدین؟ جهل مرکب اینه که کسی نمیفهمه و خیالم میکنه که میفهمه، اشتباه میفهمه و مطمئن درست فهمیده. دیگه واویلاس اینو حالی کرده. نفس اماره یکی از کارهایی که با ما میکنه این. خب دوباره یک گام اگر حوصله دارید بریم عمیق‌تر بشیم که خب دقیقا نفس اماره چی کار میکنه که نمیذاره ما حق روشن رو بپذیریم. اینقدر تعلق شما رو به خود حیوانی، غرایز و جسمتون اینقدر برای شما مهم میکنه که شمایی که از قبل میدونستی سر کلاسای فلسفه و اینا که انسان اون هویت انسانیش اصلا تنش نیست، من انسان غیر از تن انسانه. اگر یکی هر دو تا دستش قطع بشه، دو تا پاش هم قطع بشه، جفت چشاش هم نابینا بشه، گوشاش هم کر بشه، از منش که چیزی کم نشده، درسته؟ این همون منی که قبلا میگفته میگه دیگه، نیست که بگین 10% الان منه. نه، تنش ناقص شده، منش که کم نشده، چون حقیقت انسان اصلا تنش نیست، منشه، اون روح الهیشه. اما نفس اماره جوری تن و غرایز رو بزرگ و فربه میکنه تا تو اصل خودت رو قرار بدی این جسم و نیازهای مادی و لذتهای جسمانی و غریزه و غیره. خود به خود اون بود اصلی انسانی تو کمرنگ و ضعیف میشه. دیگه صداش گاهی به گوشت میرسه، یه شب جمعه ای تو دل یه روزه یه چیزی دلت بیفته، اه ما چی بودیم چی شدیم، دوباره سری خاک میریزه میره به کارش. این نفس اماره کاری که میکنه اولا جای اصل و فرع رو تو شما عوض میکنه، تو من عوض میکنه. مثالاش خیلی ساده است. یه استادی سر کلاس بحثی رو خیلی حرفه‌ای ارائه میکنه، یک دانشجویی که تازه ترم اول اشکال میکنه و اشکالم اتفاقا وارده، 30 سالم از استاد این درس رو داره بهترین وجه میده و همه هم میگن استاد تمام این مثلا مقاومت مسائل هرچی که هست، درسته؟ الان اون چی که این دانشجو گفته یه اطلاعات علمیه دیگه، یا استدلال یا اطلاعات دیگه. خب ببین درسته یا نیست، میبینیم درسته، پس چرا استاد زور میزنه توجیه کنه؟ شاید حواسش هم نیست. این نفس اماره میگه این داره تو رو بیشخصیت میکنه، بیشخصیت میکنه. یه بچه تازه نایمد داره به استاد تمام که 16 جلد کتاب تو این قصه داره اشکال میکنه. این معلومه من واقعی خودش رو گم کرده، یه توهمی نفس براش ساخته، میترسه اگر بگه که بله ایشون درست میفهمن، من با این همه سابقه در تدریس اعتراف میکنم که این مسئله رو نمیدونستم. آقا خیلی ممنونم که به من یه چیزی یاد دادی. سعی میکنه مقاومت کنه. الان اتفاق چیه؟ عقلش میفهمه که این حرف درسته، اما نمیتونه بپذیره که اعتراف کنه. علی علیه السلام در نهج القرآن می‌فرماید کسی از شما خجالت نکشد وقتی از او چیزی پرسیدند و جواب را نمی‌دانست بگوید نمی‌دانم، و کسی از شما حیا نکند که چیزی را بلد نیست برود یاد بگیرد. از همین موارد سطحی و روزمره بگیرید تا مقاومت در مقابل امر خدا. یه جوونی که از تو کوچیکتره، سوادش کمتره، اعتبارش کمتره، جایگاهش کمتره، یه حرف حق میزنه، چقدر آمادگی داری بپذیری؟ قشنگ صادقانه بگی بلد نیستم، احسن میرم مطالعه میکنم. آقای پناهیان خدا انشالله حفظش کنی، صلوات بر سلامتیش بفرستید. ایشون میگفتن اول انقلاب من دبیرستانی بودم و بحبوه بحثای تئوریک و ایدئولوژیک و گروهک ها و بکش و ببر، ما هم حزب الله و اهل مطالعه شهید مطهری و غیره. یه دبیری اومد سر کلاس ما یه بحثی شروع کرد، دیدم این بحث خیلی بوداره، این با مبانی انقلاب مسک زاویه داره، خیلی به غیرت انقلابی ما برخورد. خب مقام حزب الله خیلی کتاب میخوندن، گفتم میرم خونه تا صبح مطالعه میکنم، آماده میکنم، فردا میزنم لتو پارش میکنم. همین کارم کردم، نشستم تا صبح پای کتابخونه بابام، اینو بخون و بنویس، اینو بنویس. نصف شبم جلوی آینه هی تمرین کردم، اینو گفتم اینو میگه، بعد اینو گفت اونو میگم، اونو گفتم اینو میگه، همینجوری هی چیدم که معلومه دیگه من اولین اشکال میکنم، اون جواب میده، این جواب داد، اینجا کلی تا صبح ما بیخوابی کشیدیم و کلی هم برای خودمون بافتیم که اگه اینو گفت اونو میگیم، اونو گفت اینو میگیم. صبح رفتیم نشستیم، تا اومد سر کلاس سلام کرد، اومد شروع کنه، گفتم استاد ببخشید دیروز شما در بحث روابط اجتماعی و فلان این حرفو زدید، اینجوری گفتید، اونجوری، اصلا اینجوری نیست، از نظر فلان چیز اینجوری میشه. طبق نقشه ذهنیم گفتم خب من تیر اولو زدم، الان یکی اون میزنه، دومی رو میزنیم، پاتریوت میزنیم، نابودش بکنیم. تا اولی رو شلیک کردم ایشون یه مکسی کرد، گفت بله شما درست میگید، من اشتباه کردم، خب کتابتون رو واکن درسمون بخون. یعنی چی؟ من این همه زحمت کشتم یه چیزی بگو. نه دیگه درست میفهم، بله این نکته رو من دقت نکردم، خب بچه‌ها کتابتون واکن، میریم تصمیم کبرا رو بخون. سه نابود کرد ما رو، بی شخصیت شد. مقاومت در مقابل حق عقلا بی شخصیتی است، ولی نفس کاری میکنه که مقاومت کردن رو عین شخصیت و حفظ شخصیت جلوه بده. زشته تو الان اینو بپذیری. شهید مطهری رحمت الله علیه با اون عظمت کم نظیرش نوشته داشتم از عرض خیابون تو فریمان، زادگاه ایشون فریمان و مشهد، رد میشدم یه پیرزن به قولشون دهاتی، گفت شیخ مسئلتون، یه مسئله شرعی پرسید، آسونم بود و بلد نبود، یادم نمیاد، مگه آدم همه این مسائل تو مخش همیشه؟ گفتم ننه جون نمیدونم، یه مسئله دیگه پرسید از اون آسونتر، اونم بلد نبودم. گفتم ننه جون اینم نمیدونم، یکی دیگه پرسید اونم آسون بود، اونم نمیدونستم. تا گفتم نمیدونم، گفت پس این عمامه رو برای چی سرت هشتی؟ گفتم ایشالله میرم درس بخونم. بی شخصیت شد. از همین زندگی عادی شروع کن عزیز دلم، هرگز اجازه نده نفست بهت دروغ بگه که پذیرش حق موجب خفت انسان میشه. کم نیار، مثل ما زرنگ باش رو منبر، وقتی سوال میکنم بلد نیستیم میگیم دو تا قوله، ای ناقلا. گفت آجاقا داشتن در مورد معاد صحبت میکردن، رسیدن به این قصه قرآنی که ابراهیم علی نبی جناب عالی علیه السلام به خدا عرض کرد که خدای میشه نشون بدی چجوری مردار زنده میکنی؟ رب ارنی کیف تحیی الموتا. خدا فهمود ایمان نداری؟ گفت ایمان دارم، میخوام اطمینان پیدا کن. فهمود خب چهار تا پرنده رو بگیر، ذبح کن، خورد کن، این خورده‌هاش هم با هم قاطی کن، یه مش بردار بذار سر این کو، یکی سر اون کو، چهار تا کو پخش کن اینا رو قاطی پاتی، بعد یکی یکی صدا کن، به اذن الله این تیکه‌هاشون جمع میشه، هر کدوم میان. درست توضیح داد که اینجوری شد. بعد گفت این چهار تا پرنده هم کبک و کلاغ بود و خروس و الاغ. یه جوونی گفت جا ببخشید مسئلتون، الاغ که پرنده نیست، گفت حرف نزن، حتما اون روز پر داشته دیگه، زور نزن جلوی حق، من بلد نیستم، بلد نیست. از همینجا شروع کن. بچت اگه 30 سال از تو کوچیکتر بود یه حرف حق زد، بپذیر. هر جا دیدی زور بهت میاد، مشکل بعدیت اینه که جلوی امام زمانت هم وای میست، تو که تو زندگی عادیت بلد نیستی، تربیت نکردی خودتو که حقو بپذیر. چی کار داری به سن و سالش؟ مگه سن و سال معیاره؟ یعنی هر کی سنش بالاتره عاقل‌تره؟ کی گفته؟ کی گفت؟ ما مورد داشتیم، حالا دیگه ولش کن، اصلا ما که آدم سیاسی نیستیم، شما هم که از همین دورورت شروع کن. کار نداشته باش در طرف کیه، چی کار از سوادش چیه، قرضش حتی چیه، اگه حرفش حسابه بپذیر دیگه، ولو رو حسادت داره میگه، رو دشمنی داره میگه، ولی حرف حرف حقیه، بپذیر، بپذیر. اگر از همین ریزه کاری ها تمرین کنی، امیدوار باش که خدا کمکت بکنه در درشت ها گیر نکنی. همه اونایی که تو کربلا سقوط کردن یه جایی تو این ریزکاری ها شوخی گرفتن، کم کم نفسشون جای مصلحت و مفسده رو بدونه که حواسشون باشه جا به جا کرد. شما دوتا لیوان آب میذاری، تو یکیشون مثلا یه قرص خوابور انداختی که طرف بخوابه، ناقلا خبر شده اومده اینو برعکس کرده، تو حواست نبوده اینو خودت خوردی، حالا خوابت برده و اون بیدار داره کار خودشو میکنه. نفس اماره در غفلتی که برای تو رو هواپرستی و به ذات درست میکنه، آروم جای خیر و شر تو رو جابجا میکنه و تو نگاه میکنی خیر میبینی ولی تو باطن شر برای توست، نگاه میکنی شر میبینی اما تو باطنش خیر برای توست. این دیگه کار علم به معنای سواد نیست، این کار عقل است که گاهی بهش علمم میگن ولی از این باب، یعنی حواست هست، علم دستت هست، میبینی علم رو. این اتفاق اگر افتاد، فرزند و رفیق و همکار و مافوق و مادون و همسایه و اینا که جای خود، کار انسان به جای میرسه، در مقابل خدا میسته، میگه این که غلط 100% عقلن داری حکم میکنی، این قصاص خیلی حکم احمقانه ایست اسلام کرده. ندیدین تو این حرفای روشن فکرات این 30-40 سال چقدر احکام شریعت رو زیر سوال بودن با به ظاهرم استدلالات علمی و بحثای حقوقی و اخلاقی و انسانشناسی، و جلو خدا وای میسته میگه این حکم به نظر من کاملا غیر عقلانی است، این حکم که 100% ظالمان و غیر عادلان است. به همین راحت حقوق زنان در اسلام همش ظلم به زنان است، حقوق بشر. واقعا اون لحظه اگر بتونین مغزش و دلش رو اسکن کنی، خیال میکنه واقعا داره درست میگه، این عقل، این جهل مرکب پیدا کرده، اشتباه میگه و یقین داره درست میگه. چیکارش باید بکنیم؟ طرف خوابیده، نه با بیداره، نمیخواد بلند شه، آخرش میرسه به اونجا. علی علیه السلام در نهج البلاغه تمام این فرایندی که شاید به ذهنت میرسه 30-40 سال طول میکشه ما سقوط کنیم، در 3 سال جمع کرده. روز اول رو ببینین، خلیفه سوم رو مردم کشتن، تنها کسی هم که تا آخرین لحظه دفاع کرده از خلیفه سوم خود امیرالمؤمنین علیه السلامه. ریختن در خونه مولا علی علیه السلام از پاشته میکنن که فقط حیدر امیرالمؤمنین است. حضرت هم در رو از پشت قفل کرده، میگه من نمیپذیرم، بریم به یکی دیگه بیعت کنید. التماس کردن، حجت برش تمام شد، دیگه نمیتونست نپذیره. ریختن، چه بیعتی کردن، برید نهج البلاغه رو بخونید، کیف کنید. صحنه های بیعت رو 4-5 جایشون باز کرده، توصیف کرده، خیلی جذابه. همین مردما که امیرون میگه من دستمو میکشتم شما به زور باز میکردید، من درو بستم شما به زور درو باز کردید. 2.5 سال بعد میگفت بریم به جنگ معاویه، هیچ کس بلند نمیشه. زمستون میگفت، گفتن هوا خیلی سرده، بذار یکم سوز سرما بیفته بعد. گرم میشد، میگفتن هوا گرمه، بذار یکم سرد شه بعد. بعد حضرت میفهمون شما به چه دینی بالاخره هستید، چه چیزی مانع میشه؟ اینا خیری که علی تشخیص میدهد را عقلن شر تشخیص میدن و معلوم زیر بار شر نمیره، و شری که مولا علی علیه السلام تشخیص میدهد رو عقلن خیر تشخیص میده. معلومه شما اگر چیزی رو خیر دونستی زیر بار نمیری که ترکش کنی، چیزی رو شر دونستی باز هیچ کس نمیتونه شما مجبور کنه که بپذیری وقتی میدونی شره. تعارض در تشخیص درست کرده ابلیس و این نمایندگی تامل اختیارش نفس اماره، که واقعا طرف هر چی نگاه میکنه میگه این معلومه تصمیم علی در قصه صفین غلطه، که دقیقا معلومه، که اصرار میکنن به حکمیت امیرالمؤمنین زیر بار نمیره. بعد جوره هم تحت و بیستا جمع میشن میگن بابا ما نمیدونیم این چرا پیر شده اینجوری شده. خب معلومه این مذاکره و این معاهده خیلی به نفع اسلامه، به جای اینکه آدم بکشیم خون کینه بیاره حکومتمون رو نابود کنن، بابا خب صلح میکنیم، یه مذاکره میکنیم، 2 تا امتیاز بدیم، 3 تا میگیریم، مشکل حل میکنیم، که معلومه کاملا اشتباس مقاومت میکنه، چرا نمیذاره حکمیت شکل بگیره؟ حالا امیر المومنین چی باید بگی؟ که همونی که تو میگی خیره آخه شره، همونی که من میگم شره، تو چرا میگی خیره؟ آیه قرآنش چیه؟ این که امیر المومنین بنده خداست، بنده خود خدا، قرآن اولین روزه‌ای که به نظر من خونده این آیه است: عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر. من خدا که تو رو از خودت بیشتر دوست دارم، از خودت بیشتر میشناسم، دارم میگم اینجا نرو، بعد میگی اسلام هم که همش محدودیت های غیر عاقلانه درست کرد، چرا نمیذاره راحت بشی؟ عسى ان تكرهوا بدتون میاد و هو خیر لكم، عسى ان تحبوا خوشتون میاد و هو شر لكم. میگیم خدایا چرا اینجوریه که ما با تو اینقدر تعارض داریم؟ میگه والله یعلم و انتم لا تعلم، چون من حق و همون جور که هست میبینم و میخوام و تو نمیفهمی، نمیخوایم قبول کنی که نمیدونی. این جنگ درست میکنه. در صفین که 16 ماه وقت علی علیه السلام رو به خودش اختصاص داده، کل حکومت مولا علی علیه السلام 4 سال 8 9 ماه بیشتر نبود، 16 ماه ریز وقت گذاشته که خوب از ریشه بکنه این معاویه رو. 16 ماه. حتی کار به جای رسید یارانش نق می‌زدن که نکنه علی میترسه با معاویه بجنگه، چقدر طولش میدی بجنگیم دیگه. حالا جنگ شروع شده، طبق نقشه و طراحی امیرالمومنین اتفاقا دقیق پیش رفته. دیگه کار معاویه به 1 متر مانده تا مالک برسه. قرآن‌های 500 تیکه قرآن سر نیزه کردن تو میدون چرخوندن. چه اتفاقی افتاده؟ عقل‌های ناقص در مقابل عقل کامل بلند شدن. آقا این که دیگه معلومه نباید بجنگیم، با قرآن که نمیشه بجنگیم. طرف داره قرآن رو واسطه میکنه، ما هم که قبول داریم گرهی که میشه با دست واکه چه بودن دوما میکنه. هرچی عقل کل میگه آقا معاویه کی قرآن رو قبول داشته این بار دومش بشه، معاویه کی اسلام رو، چرا نمیفهمین؟ نه آقا این که خیلی واضحه، مذاکره کنیم حل و فصلش کنیم ریش سفیدی. درست شد؟ خب امام جامعه چه کار کنه وقتی ناصر نداشته باشه؟ بعد تنزل کنه به حد اقل ها فعلا اکتفا کنه. خیلی خوب، برای اینکه اختلاف نشه برید. حالا تو خود حکمیت هم چقدر بحث است دیگه، وقت نیست بگیم. حضرت بگو مالک رو بفرستید، گفتن خشنه. ابن عباس رو بفرستید، گفت فامیل بازیه. ابو موسی اشعری کودن احمق خائن رو فرستادن، به راحتی به نفع معاویه تمومش کرد. بعد چی شده رفقا؟ روزم خواد از اینجا شروع شد. تازه تقریبا تمام یاران علی علیه السلام خدا رو شکر دارن میکنن که حکمیت شد، ما دستمون بیشتر از این به خون مسلمون آغشته نشه. ای 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 برای اشتباهشون دارن وجه عقلی درست میکنن در مقابل امام، که پیغمبرشون اگه شعور تحلیلی هم نداشتن فرمودود علی مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و دار. هر وقت حق گم کردید ببینید علی کجاست، هر جا علی میره حق همونجا میره. گفتن خدا رو شکر که ما تن ندادیم به نظر اشتباه امیرالمومنین، ولی معلومه چقدر دیگه کشته میدادیم و میکشتیم. الحمدلله سایه شوم جنگ رو از سر این کشور برداشتیم، همه خوشحال داشتن برمیگشتن کوفه. عزیزم 4-5 نفر داشتن دق میکردن از حکمیت. 4-5 نفر، یکیش مالک بود، یکیش هم عابس بود. عابس از جنگاورهای درجه که صفین در رکاب علی علیه السلام، الله اکبر، خیلی مرد بزرگی، خیلی از خاندان بزرگیه. میدونید امیرالمؤمنین به خاطر رشادتهای این مرد در صفین فرمود اگر طایفه عابس که شبیه بودن فقط 1000 نفر بودن، عبدالله حق عبادت خدا در کره زمین اونجور که شایسته است بندگی میشد. اینا داشتن دق بیکردن که آخه اینا چرا نمیفهمن؟ ولی یه جامعه داره میگه بجنگی، تو غلط میکنی، میری مصلحت اندیشی میکنی، چرا نذاشتید کارو علی تمام بکنه؟ دارن دق میکنن، از اونورم امر امام باید ساکت چیم چشم. خونه دل خوردن، خونه دل. اونایی که وارونه عمل کردن کم کم بین فاصله صفین تا کربلا وارونه شد دینشون. یکیش آقای شمر است، لعنت خدا بر این مرد، جانباز صفین این. ولی کیف بکرد که الحمدلله حکمیت انجام شد دیگه، ما مشکل نداریم. سر و کلش کجای تاریخ دوباره پیدا شد؟ تو لشکر عمر سعد و یزید. آبس هم موند، اما سر و کله او کجا پیدا شد؟ در رکاب حسین علیه السلام. عجیب، آبس وقتی مسلم وارد کوفه شد و اولین سخنرانیشو کرد، اولین نفری که بلند شد لبیک گفت و گفت من حرف از طرف مردم نمیزنم، من حرف از طرف خودم میزنم، جونم و پای حسین میذارم، هر کاری بگی میکنم. اولیش آبس بود، انقدر متقابل اعتماد بود که مسلم نامه اولی که به امام حسین علیه السلام نوشت که پاشو بیا مردم آمادن، داد آبس ورداش برد داد. آبس اینم که تو صفین بود، اونم که تو صفین بود، اما تو کربلا روبرو هم چرا وایستادن؟ یکی عقل خودش رو تسلیم عقل امامش کرد، گفت یعنی تو آینه چیزی نمیبینی، او در خشت خام میبینه، اینقدر خودتو بالا نیار. اما یکی این کار رو نکرد، سقوط کرد. و در کربلا از عزیزترین یاران امام حسین علیه السلام بود. میدونید اگر آبس تو مجلس کوفه مسلم بلند نمیشد، خیلی از بزرگانی که در کربلا شهید شدن چه بسا لیاقت پیدا نمیکردن بیان. وقتی آبس اون صحبت رو کرد، پشت سرش حبیب بلند شد و اول از آبس تشکر کرد که تو ما رو آگاه کردی، روحیه دادی، اینا هم شروع کردن. فرق آبس و شرم چیه؟ فرق آبس و شرم اینه که او عقل عملی خودش رو هم ذیل امام خودش فعال کرده، خیر و شر رو اونجایی میبینه که امامش هست. اینجور آدم ها دیگه معطل نیستن، معطل نیستن. ایشالله آج آرزا خودشون روزش هم میخونن، من بیادبی که بیش از این بگم از این اطلاعات، ولی واقعیت اینه ثمره عمر کسی که از صفین تا کربلا هر جا حتی تشخیصی داشته و تصوری داشته که خلاف نظر امامش بوده، محکم تو وجودش گفته پس من اشتباه فهمیدم. وقتی امامم یه چیز دیگه میگه، مثلا من غلط کردم، خودشو برمیگردونه، اینه که بیاد تو کربلا و در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت برسه. خدا انشالله توفیقی رو که به آبس عنایت کرد به ما هم عنایت کنه، عاقبت هممون رو در رکاب امام زمان ختم به شهادت کنه به برکت صلوات بر محمد.